أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی نقاط مطرح شده در کلام مرحوم آخون در این امر خامس رسیده بودیم به نقطه دوم در کلام مرحوم آخون، و اون این بحث بود که آیا دلالت الفاظ و دلالت کلام بر معانی تابع اراده متکلم هست، به طوری که در موارد عدم اراده دلالتی وجود نداشته باشد، یا اینکه نه، دلالت الفاظ، دلالت کلام تابع اراده نیست، تابع وضع و علم به وضع هست. در این قسمت همونطور که آخر جلسه قبل اشاره شد، با توجه به اونچه در بررسی نقطه اول بیان شد، با توجه به اون معلوم میشه که دلالت الفاظ بر تفهیم معانی، دلالت الفاظ بر تفهیم معانی یعنی بر این که متکلم این معنا را به دیگری فهمانده است، این دلالت تابع اراده هست، تابع وزن نیست. بله، دلالت تصوریه الفاظ تابع وضع، مجرد وضع الفاظ و علم به وضع برای تحقق دلالت تصوری کافی هست، اما دلالت تصدیقی کلام، حتی دلالت تصدیقی اولا که ازش تعبیر میشه به دلالت بر اراده استعمالیه یا دلالت بر اراده تفهیمیه، بر مراد تفهیمی، این دلالت تابع وزن نیست، دلالت وضعیه نیست، بلکه متوقف بر اراده متکلم و تابع اراده متکلم هست. توضیح ذالک اینه که برای هر کلامی سه نوع دلالت وجود داره. دلالت اول، نوع اول اینه که شنیدن لفظ موجب خطور معنا در ذهن سامع بشود. این نوع دلالت که از او تعبیر می شود به دلالت تصوری، با مجرد وضع و علم به وضع این دلالت حاصل میشه. برای اینکه اندسما لفظ معنای خاص به ذهن مخاطب بیاید، این دیگه متوقف بر اراده لافظ نیست، و لذا اگر لفظ را به تعبیر مرحوم آخون من وراء الجدار بشنود از نائم یا کسی که سکرانه از او بشنود، یا به تعبیر مرحوم آخون از ورای جدار بشنوه، از استحقاق حجر بشنوه، باز هم این دلالت یعنی این خطور معنا فی ذهن سامع محقق میشه. این دلالت اول. دلالت دوم در الفاظ، دلالت لفظ بر این هست که متکلم با تلفظ به این لفظ اراده تفهیم معنای خاص را کرده، معنایی که مناسب با این الفاظه، این معنا را از این الفاظ اراده کرده است. این دلالت نوع دوم هست که از اون تعبیر میشه به دلالت تصدیقیه اولا، چون در او یک نحوه تصدیقی هست، به خاطر این که مخاطب به الفاظ تصدیق میکنه که متکلم اراد تفهیم این معنا را. چون در او یک نحوه تصدیقی هست، از او تعبیر به دلالت تصدیقی میشه، ولی تصدیق به این که متکلم اراده تفهیم این معنا رو کرده، خواست این معنا رو بفهماند. این نوع از دلالت، یعنی دلالت نوع دوم، اگر بخواهد محقق بشه، خب باید علاوه بر علم به وضع، علاوه بر اون احراز بشه که این متکلم در مقام تفهیم معنا هست، در مقام تفهیم معنا هست، نه اینکه در مقام مثلا تمرین به تلفظ الفاظ باشه. خب این دلالت متوقفه، اینطور نیست که وضع به تنهایی کافی باشه برای تحقق این دلالت، لازمه خروج از این دلالت فقط با وضع محقق نمیشه، بلکه احتیاج به اراده متکلم داره. اگر گفتیم در مقام اول بحث، در نقطه اول بحث، اگر گفتیم که اراده خارج از معنای موضوع هست، اراده خارج از معنای موضوع باشه، لازمه خروج اراده از دایره وضع و از جزئیت للموضوع این میشه که این دلالت کلام بر این که متکلم اراده تفهیم این معنا را، این دیگه با وضع تنها پیدا نشه، دلالت وضعیه نباشد، وضع تنها تأمین کننده این دلالت نیست، بلکه بعد از علم به وضع، زائد بر علم به وضع، احراز حال متکلم را از جهت مقام تفهیم بودن، احراز این مطلب هم باید بشه. خب این دلالت نوع دوم که مترتب هست، اینکه این دلالت تصدیقیه بالوضع، دلالت وضعیه هست یا وضعیه نیست، وضع تنها برای تأمین او کافی نیست، این مترتب بر اون مطلبی است که در مرحله اول جای بحث بوده. اگه قائل به خروج اراده از دایره وضع شدیم، این دیگه دلالت وضعیه نیست، دلالت غیر از دلالت وضعیه، در همون حد تصور منحصر میشه، این قسمت زائد بر دلالت وضعیه میشه. نوع سوم در کنار این دو نوع از دلالت، نوع سومی از دلالت هم در الفاظ و در کلمات وجود داره که عبارت است از دلالت کلام بر مراد جدی متکلم، اینکه کلام متکلم دلالت بکنه بر اینکه متکلم مراد جدیش در این عبارت و در این الفاظ چه معنایی هست، هرچند معنایی را تفهیم کرده، ولی اون معنای تفهیم شده مراد جدی متکلم هست. این که اون معنایی که به وسیله این الفاظ تفهیم شده مراد جدی متکلم هست، یا این که به خاطر تقیه و غیر تقیه از جهات دیگر صادر شده این الفاظ، اینا مربوط به این نوع سوم از دلالته. برای تحقق این دلالت در این نوع سوم که ازش تعبیر می شود به دلالت تصدیقیه ثانیه، در مقابل دلالت تصدیقیه اول که تصدیق به مراد جدی بودن متفاهم از الفاظ هست، ما فهمه المتکلم مراد جدی هست، این دلالت که اراده جدی در این مورد این هست، بر طبق همین اراده استعمالی هست، تحقق این دلالت بر اساس بنای عقلایی هست، یعنی عقلا بنا می‌گذارند بر این که اگر متکلم معنایی را تفهیم کرد، مراد تفهیمی او با مراد جدی او مطابقت دارد، مگر در جایی که خود متکلم قرینه برخلاف، قرینه منفصله برخلاف اقامه بکنه، مگر در جایی که قرینه منفصله اقامه بکنه. ولی اگر نسبت به قرینه متصله ندیگه، همین مقدار که کلام تمام شد، همین مقدار که کلام تمام شد، الفاظی در جمله به کار برده شد یا بدون قرینه یا با قرینه متصله، با تمام شدن کلام متکلم از راه استعمال الفاظ به ضم قرائن، مدلول تفهیمی کلام شکل میگیره، منعقد میشه مدلول تفهیمی. اما اینکه این مدلول تفهیمی مطابق با مراد جدی هست یا مطابق با مراد جدی نیست، این دیگه بر اساس همون بنای عقلایی و اصل عقلایی هست که ما فهم قول متکلم مطابق با مراد جدی هست، مگر در جایی که قرینه خلاف، قرینه منفصله بعداً اقامه بکنه. که از این بله اصل عقلایی و بنای عقلایی تعبیر می شود به اصالت و تطابق بین مراد استعمالی، یا به تعبیر دقیق تر اصالت و تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی متکلم. خب این هم یه دلالت سومی در الفاظ و کلمات وجود داره و اون تعیین مراد جدی متکلم هست. این که دلالت سوم، دلالت تصدیقیه ثانیه، بلوزن نیست، دلالت وضعیه نیست، یعنی وضع تنها تأمین کننده این دلالت نیست، مجرد وضع و علم به وضع، ضمیمه شدن علم به وضع برای تحقق این دلالت کافی نیست. این مطلب جای اشکال و تردید نداره، محل خلاف هم نیست که دلالت کلام، دلالت سوم یقینا دلالت وضعیه نیست. اون چه که مورد اختلاف هست بین محققین در اینه که دلالت وضعیه که با وضع حاصل می شود و احتیاج به احراز اراده متکلم به خصوصی ندارد، آیا دلالت تصوریه هست و دلالت تصدیقیه اولا غیر وضعیه هست، یا اینکه نه دلالتی که با وضع حاصل میشه، وضع تأمین کننده اون دلالت هست، همون دلالت تصدیقیه اولا هست که ازش دلالت تفهیمیه یا دلالت بر اراده استعمالی تعبیر میشود. محل خلاف اینه. خب بر اساس اون چه در نقطه اول از بحث گفته شده که آیا اراده در وضع الفاظ نقش دارد یا ندارد، شرطن للموضوعه یا شرطن للالغه الوضعیه، بر اساس اون چه در نقطه اول بیان شد، اگر الفاظ برای معانی به ماهیه مرادتون وضع شده باشند، لا به ماهیه هیه، لا برای ذوات معانی، روی این مبنا دلالت وضعیه، دلالت تصدیقیه اولا هست، دلالت تصدیقیه اولا میشه دلالت وضعیه. یعنی از شنیدن لفظ ما میفهمیم که متکلم، از شنیدن لفظ میفهمیم که متکلم اراده این معنای خاص را کرده. متکلم اراده، متکلم یعنی متکلم عاقل باشعور دیگه، متکلم عاقل باشعور از این الفاظ اراده این معنا را کرده. اگر در نقطه اول به این نتیجه رسیدیم که در وضع الفاظ اراده معقوز هست به احد انهایی که قبلا گفته شده، لازمه اونه این هست که دلالت تصدیقی اولا دلالت وضعیه باشد. ولی اگر گفتیم که نه، الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند، دلالت وضعیه در همون دلالت تصور، بر همون دلالت تصوریه تطبیق میشه و دلالت تصدیقیه کلام چیزی نمیشه که با وضع تنها تأمین بشه، بلکه زائد بر علم، زائد بر وضع احتیاج به احراز اراده متکلم داره. خب حالا با توجه این مطلب، این که مرحوم آخون فرموده است دلالت تصدیقیه اولا تابع اراده متکلم هست نه تابع وضع، این که مرحوم آخون اینطور فرموده به خاطر این هست که در نظر مرحوم آخون اراده در وضع الفاظ نقش نداره، جز عکس نشده، شرط عکس نشده، بر این اساس هست این فرمایش مرحوم آخون، بر اساس این فرمایشه که در اون عکس نشده، چون در وضع الفاظ عکس نشده طبعا دلالت وضعیه دلالت تصدیقی اولا نیست، همون دلالت تصوریه، دلالت تصدیقی اولا تابع اراده متکلمه نه تابع وضع. فرمایش مرحوم آخون بر این اساسه. اگر در نقطه اول ما این مطلب را قبول کردیم، لازمش این میشه که در نقطه ثانیه هم این گونه عمل بکنیم. ولی اگر کسی در نقطه اول، در بحث اول قائل شد که نه اراده نقش دارد ولو به عنوان شرط در علقه وضعیه، طبعا دلالت وضعیه میشه دلالت تصریحیه اولا، همونطور که در کلمات تصریح شده از جمله در کلام مرحوم آقای خویی که اصلا دلالت وضعیه همون دلالت تصریحیه هست. ما بله در دلالت وضعیه دلالت تصوریه نیست، این که از خود از سماع لفظ معنا در ذهن مخاطب خطور پیدا بکنه ولو بشنود از لافظ بلا شعور بلا اختیار، این اصلا دلالت نیست، این از باب انس ذهنی است که ناشی از کثرت استعمال. پس تعیین موضع در نقطه ثانیه متوقف هست بر تعیین موضع در نقطه اول. به این ترتیب بله بحث در نقطه ثانیه در کلام مرحوم آخون که آیا دلالت بله دلالت وضعیه دلالت تصوریه هست یا دلالت تصدیقیه هست، معلوم شد که باید ما به رأی مرحوم آخون بناءً علی مبنای مرحوم آخون و مشهور باید بگیم که دلالت دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، ولی بر اساس رأی مخالف باید بگیم دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است. این مربوط به نقطه بله نقطه دوم در کلام مرحوم آخون. اما نقطه سوم در کلام مرحوم آخون که فرموده بودن علمین که گفتن دلالت کلام تابع اراده هست، نه کلام علمه ناظر به اخذ اراده در معنای موجوله الفاظ نیست. نقطه سوم از بحث اینه که آیا کلام علمه، این کلام از علمه ناظر به اخذ اراده در معنای موجوله الفاظ هست یا نیست. صاف فصول در عبارت فصول که قبلا هم خونده شده تصریف فرموده که کلام علمه ناظر به همین اخذ اراده در معنای موزوله هست، یعنی به نظر صاف اصول از این کلام علمه که گفتن دلالت تابع اراده هست، از این معلوم می شود که اراده در معنای موزوله الفاظ اخذ شده است و الفاظ وضع شده اند للمعانی به ما هیه مرادتون لا للمعانی به ما هیه هیه. برداشت صاف اصول اینه. مرحوم آخون در مقابل فرموده که مسئله اینطور نیست که صاحب اصول خیال کرده است که کلام علمه ناظر به این هست، به اخذ اراده فی معنای موزول است. نه، پس کلام علمه ناظر به چیه؟ در دید مرحوم آخون. کلام علمه ناظر به دلالت تصدیقیه اولا هست که ربطی به وضع ندارد. علمین میخوان بگویند که دلالت تصدیقیه اولا، دلالت کلام بر این که متکلم این معنا را اراده کرده، این دلالت تابع وجود اراده از متکلم هست، به همون نحوی که مرحوم آخون توضیح داده از باب توقف مقام اثبات بر مقام ثبوت دیگه. این بله کلام علمین میخوان این مقدار بگن که دلالت تصدیقیه اولا متوقف بر وجود اراده هست و این توقف هم امر صحیح هست. در نظر مرحوم آخون فرمودن که این توقف هم امر صحیحه و دیگران هم اینو قبول دارن که این توقف امر صحیح است، ولی مرحوم آخون میفرماد این ربطی به مقام اول که موضوع الفاظ چه چیزی هست، ذات المعانی او المعانی به ماهی مرادتون، ربطی به این ندارد. اون چه از دید مرحوم آخون اون چه به وضع الفاظ ارتباط دارد دلالت تصوری است. دلالت تصوری هم که واضح هست که متوقف بر اراده متکلم نیست، بلکه سمای لفظ موجب حضور در حضور حضور معنا در ذهن مخاطب میشه ولو بشنود این لفظ را از ورای جدار یا همون لافظ بلاشور. با توجه به این که اون پس به نظر مرحوم آخون اون چی که مربوط به وضع به مقام اول هست دلالت تصوری است، با توجه به اینکه دلالت وضعیه دلالت تصوری هست و دلالت تصوری هم واضح هست که متوقف بر اراده متکلم نیست، با توجه به مطلب بله مرحوم حرف مرحوم آخون اینه که با توجه این مطلب دیگه مناسب مقام علمین نیست که اینها بگوین دلالت وضعیه‌ای که دلالت تصوری هست این متوقف بر اراده متکلمه. اینها اصلا کاری به دلالت وضعیه ندارن، اینها نظرشون در همون دلالت تصدیقیه اولا هست. دلالت وضعیه که دلالت تصوری هست معلوم هست که بی ارتباط که توقف بر اراده متکلم نداره. خب وقتی توقف بر اون نداشت علمین هم که گفتن دلالت تابع اراده هست، معلوم میشه که هیچ نظارتی به این کلام نداره، به این بحث نداره. این بعد فرمایش مرحوم آخون در این که کلام علمین ناظر به کدوم هست، رأی مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون اینه، برداشت مرحوم آخون اینه. ولی همونطور که در محاضرات هم اومده مراجعه به کلمات علمین و تأمل در کلام اونها اقتضا میکنه که نه، کلام اونها ناظر به دلالت وضعیه هست، نه اینکه اینها فقط دلالت تصدیقیه اولا را در نظر داشته باشند بدون اینکه او را دلالت وضعیه بدانند. نه، کلام اونها ناظر به دلالت وضعیه است و در دلالت وضعیه قائل به تبعیت شدند. علمین در دلالت وضعیه گفتن دلالت وضعیه تابعه اراده متکلمه، تبعیت قائل به تبعیت دلالت از اراده شدن. خب وقتی دلالت وضعیه تابع اراده متکلم شد برداشت صاحب اصول درست میشه دیگه، این متوقف بر این مستلزم این هست که در مقام اول در نقطه اول اراده در معنای الفاظ نقش داشته باشه. لازمه این حرف اینه که الفاظ برای معانی به ماهی مرادتون للافظه ها وضع شده باشن و الا اگر الفاظ برای زواد معانی وضع می شدن و دلالت وضعیه فقط دلالت تصوری بود تحقق دلالت تابع اراده نبود. وقتی علمین قائل به تبعیت دلالت وضعیه شدن نسبت به اراده و گفتن این تابع اراده هست، معلوم میشه که در نظر علمین دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه هست، و اگر تصدیقی اولا هست و دلالت تصدیقی اولا طبعا دلالت تصدیقی اولا اگر تابع اراده باشد که با وصف این که دلالت وضعیه هست، معلوم میشه که اراده در وضع الفاظ نقش داره. ولو این مطلب که دلالت تصدیقیه دلالت وضعیه باشد، دلالت تصدیقیه اولا دلالت وضعیه باشد، به خاطر اینکه اراده در معنای موضوعی الفاظ عقد شده، ولو این نظر و این رأی مخالف نظر مرحوم آخونده، ولی اینطور نیست که این مطلب حرف غیر معقولی باشه، حرفی نباشه که لا یمکن صدورو از علمین. کلام علمه ناظر به دلالت وضعیه است و در دلالت وضعیه این تبعیت را چون مطرح کردن، معناش اینه که در نظر علمه دلالت وضعیه دلالت تصدیقی است، نه دلالت تصوریه، تا این حرفا پیدا بشه. روی حساب برداشت به نظر میرسه که برداشت صاحب فصول در اینجا از کلام علمه صحیحه. بله، نظر علمین صحیح نیست به خاطر همون مطلبی که در نقطه قبل گفته شده، ولی اینکه مرحوم آخون بفرماید که چطور تعجب میکنم که چطور صاحب اصول راضی شده یه مطلبی به علمین نسبت بدهد که لا ینبغی صدور و فاضل فضل بله فضلن اما من هو علمان فی تحقیق و تدقیق، مسئله به این طور نیست که این حالت اصلحجان اینجوری داشته باشه، حرف بی ربط غیر قابل تعقلی باشه، مرحوم آخون اینگونه تعجب بکنه. حالا این که از کلام علمین کجای کلام علمین استفاده میشه این مطلب که نظر برداشت صاحب فصول صحیحه، برداشت مرحوم آخون در همون محاضرات، در تعلیقه محاضرات دوتا عبارت نقل کرده. یه عبارت رو از شرح اشارات محقق طوسی نقل کرده که اون مطلبی که نقل کرده از اون شرح اشارات به همین صورت هست و جای اشکال نیست، از اون عبارت هم استفاده میشه که نظر محقق طوسی همینه که اراده بله در دلالت وضعیه تبعیت نسبت به اراده هست و دلالت وضعیه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه هست. این مطلب در همون حاشیه محاضره، در تعلیق محاضره آورده، یه قسمت رو از شرح اشارات آورده، شرح اشارات حاجه توسی آورده، در همون این مطلب هست در شرح منطق اشارات جلد اول اشارات صفحه 32 این عبارت هست. در قسمت دوم که حرف ابن سینا رو میخواست نقل بکنه، مطلبی را به در هم معاذرات به از ابن سینا نقل میکنه، ولی منبع نقل را اون مدرک را آدرس داده به شرح حکمت الاشراق. در شرح حکمت الاشراق که بله قطب‌الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق و حکمت الاشراق هم که مال شهاب‌الدین سهروردی است، این مطلبی که نقل کرده در حاشیه معاذرات در کتاب شرح حکمت الاشراق هست، ولی به عنوان حرف ابن سینا نگفته، حرف خود شارع هست دیگه، شارع قطب‌الدین شیرازی که شاگرد محقق طوسی بوده در شرح حکمت الاشراق همین مطلبی را که در تعلیقه محاضرات آورده نقل کرده، ولی این تعبیر ابن سینا اینو گفته نسبت به ابن سینا در اونجا نیست. جا داشت که برای ذکر عبارت مطلبی از ابن سینا به کتاب خود ایشون ارجاع میشد، همونطور که در کلمات دیگر هم به کتاب ابن سینا در به شفای ابن سینا در قسمت منطق ارجاع دادن، صفحه 42 کتاب شفا منطق شفا در مقاله اولا فصل ثامن این عبارت از ابن سینا هست: ذالک لان معنا دلالت لفظ و ان یکون اللفظ اسمن لذالک المعنا علی سبیل القصد. در همون عبارت شرح اشارات هم بود که دلالت بله اون دلالتی که برای کلام تحقق پیدا میکنه این در جایی است که متکلم اراده نسبت به او داشته باشه و الا دلالت نیست. ولی این رو کجا گفته؟ در خود همون شرح اشاره توضیح دادم که این مربوط به دلالت وضعیه هست. قبلا دلالت را تقسیم کردن به اقسامی، در توضیح دلالت وضعیه گفتن دلالت لفظ بر معنا متعلق به اراده متکلم. خب این معلوم میشه که نظر اینها به نظر این علمین دلالت وضعیه دلالتی است که در او اراده نقش داره، متوقف بر اراده هست. اگر دلالت وضعیه بخواهد تابع اراده باشه باید حتما مقصود دلالت تصدیقی اولا باشه و این مطلبی است که بله ملازمه داره با عکس اراده در معانی الفاظ یا در وضع الفاظ یا به نحو شرطیت یا به نحو شرطیت. خب این بله به این ترتیب معلوم شد که اونجی که مرحوم آخوند در نقطه ثالث فرمودن و اشکال کردن به صاحب فصول، فرمایش مرحوم آخوند در نقطه ثالث تمام نیست. در بله بله مختار مرحوم آخوند در نقطه اول که الفاظ که اراده به هیچ نه در معانی الفاظ بله عقص نشده اند، لا شطرن لا شرطن، بلکه بالاتر حتی به عنوان قید موضوع لا قید الغ وضعیم عقص نشدن، این مطالب تمام. خب به این ترتیب بحث در امر خامس هم تمام میشه. نتیجه این بحث هم معلوم شد که بحث به این نقاط ثلاثه که در فرمایش در کلام مرحوم آخوند تر شده، در بعضی از این نقاط کلام مرحوم آخوند تمام بود ولی در بعضی دیگر تمام نبود. امر سادس از اموری که مرحوم آخوند طبعاً للاعلام دیگر در مقدمات مباحث اصولی مطرح کردن، بحث وضع در مرکبات. در مرکبات لا اشکال در این که هر مرکبی، هر کلامی، چه جمله اسمیه باشد، مشتمل بر قضیه حملیه باشه، مشتمل بر حمل باشد، یا جمله فعلیه باشه که در او اسناد در کار هست، مسند و مسند و الی در کاره، لا اشکال در این که هر مرکبی مشتمل بر وضعهای متعدد به لحاظ اجزای کلام هست، به لحاظ اجزای کلام من المفردات، خود مفردات و حیاتی که در کلام به کار برده میشه قرار داره، لا اشکال در این که نسبت به اونها وضعهای متعددی وجود داره. بعد حداقل همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه هم اومده، حداقل در هر جمله ای سه تا وضع وجود داره، چه بسا بیشتر از سه تا، چهار تا، پنج تا هم به ملاحظه اجزای کلام وضع وجود داره، لا اشکال در این مطلب، این جای تردید نیست. مثلا همین جمله زیدون انسانون رو که در نظر بگیریم، خب اینجا زید که در نایه موضوع قرار گرفته دارای وضع هست، مادتن و هیئتن، انسان هم که در نایه محمول قرار گرفته دارای وضع هست، مادتن و هیئتن، خود این کلمه انسان از انس مثلا اینم دارای وضع، هیئت جمله اسمیه که محمول و شیئی به عنوان محمول حمل بشود بر موضوع، این هیئت جمله اسمیه هم وضع داره، وضع شده است برای نسبت دادن محمول برای موضوع. این مقدار از وزن در زید ستا وزن در زیدون انسان وجود داره. در موارد دیگه‌ای که اضافه داشته باشه، مرکب اجزای بیشتری داشته باشه، وضع اضافه هم به لحاظ اجزا وجود داره، قابل انکار هم نیست. مثلا همینجا اگر به جای زیدون انسانون جمله زیدون قائمون را در نظر بگیریم، زید در نایه موضوع به مادتی و هیئتی یک وضع داره، در قائم هیئت فاعلی یک وضع داره، ماده قیام یک وضع دیگری داره که میشه سه تا، اون هیئت جمله اسمی هم که میشه چهار تا. این چهار تا وضع پیدا کرد. همینطور الفاظ اگه اضافه بشه در بعضی از موارد وضعها هم وضعهای اضافه هم بله وضعهای اضافه هم پیدا میشه. مثلا اینجا مثلا بگیم که مثلا غلام و زیدن مثلا جا من از سفر مثلا، یا به جای زید مثلا غلام زید رو بخوایم بیاریم، اینجا غلام و زید بگیم مثلا قائم هست و اینا، این غلام زید غیر از اینکه خود غلام، غیر از اینکه خود زید اینها وزن دارن، این هیئت اضافه‌ای که غلام بین غلام و زید برقرار میشه اینها هم وزن دارن. در مرکبات لا اشکال در وجود وزن به لحاظ اجزای مرکب مادتن و هیئتن، این جای اشکال نیست. کلام در این امر ساده در اینه که آیا زائدن و علاوتن بر وضع در اجزای مرکب به مادتهی و به هیئتهی، آیا مرکب به ماه و مرکب مجموع این مرکب خاص که زیدون قائمون باشه، مثلا در همون مثال زیدون انسانون که به لحاظ اجزا سه تا وزن داشت، آیا علاوه بر این سه تا خود همین جمله زیدون انسانون به ما اینکه مشتمل بر زید در ناحیه موضوع و انسان در ناحیه محمول هست، آیا این هم یه وضع آخری، وضع چهارمی در اینجا برای کلام به مجموعهی وجود داره، یا اینکه نه اینجا همون وضع مفردات که در وضع در اجزا، وضع در اجزای کلام که بخشی از اینها از قبیل هیئت بودن، بخشی از قبیل ماده بودن، وضع در ماده بودن، همون وضع در اون اجزا کافی هست و احتیاج به وضع برای مجموع مرکب به ماه و مرکب وجود نداره. این عنوان بحث در امر سادس هست. مرحوم آخوند هم مختار ایشون در این بحث اینه که نه دیگه، با توجه به وجود وزن در اجزای مرکب، بله وجه وضع برای مرکب به ماه و مرکب مجموع مرکب مجالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.